سرعوسی. سلام احمدی صاحب.
سلام، خوش آمدین. تشکر از شما به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. آمادگی برای آغاز مرحله دوم عملیات نظامی در کندوز و دیدار مقامات ارشد امنیتی از این ولایت. وزارت دفاع ملی افغانستان از ناکام شدن تلاش جنگجویان برای ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان خبر می‌دهد. 130 تن از نیروهای امنیتی افغان از محاصره شوریشیان در جوزجان آزاد شدند. پس از خبرها در مورد اینها و دیگر تحولات مهم با جزئیات گزارش خواهیم داد. خبرهای مهم حالا با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. مشاور امنیت ملی افغانستان از آوردن یک سلسله تغییرات جهت تامین امنیت در ولایت کندوز خبر داد. لیدر سیز افغانستان از چین خواستار کمک نظامی می شود و صدر اعظم عراق بالای سفر چندین تن از اعضای پارلمان کشورش ممنوعیت وضع کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. مشاور امنیت ملی افغانستان از آوردن یک سلسله تغییرات جهت تامین امنیت در ولایت کندوز خبر داد. انیف اتمر که امرا با وزرای دفاع و داخلی کشور و همچنان قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان امروز از ولایت کندوز بازدید می کرد، در یک نشست خبری گفت مخالفین مسلح دولت هر چه زودتر در این ولایت سرکوب خواهند شد. جنرال جان نیکلسن قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع نیز روی این مسئله تاکید کرده گفت نیروهای خارجی در کنار نیروهای امنیتی افغان قرار داشته و از آنان حمایت می کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید معین پلیسی وزارت داخله در نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک در پاکستان شرکت میکند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
نشست فردا نشست مقام‌های ارشد وزارت‌های امور داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک است که در آن از جانب جمهوری اسلامی افغانستان معین پالیسی وزارت امور داخله اشتراک می‌ورزد. جمهوری اسلامی افغانستان در سیاست خارجی خود و همکاری‌های منطقه‌ای جایگاه ویژه قائل است.
قرار است نشست وزرای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک فردا در اسلام آباد برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید لیدر سیز افغانستان در سفرش به چین با مقامات نظامی آن کشور روی همکاری‌های نظامی با نیروهای امنیتی افغان گفتگو می‌کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
مشخصا لیدر سیز قوای مسلح افغانستان از کشور چین که اگر چین بتانند در مبارزه با تروریسم در قسمتایی که میتانند کمک کنند با ما که تروریسم از افغانستان می گروهای تروریستی که در افغانستان هستند زود نابود شوند بالای از این هم صحبت میکنند.
لیدر سیز افغانستان به روز شنبه برای یک سفر 6 روزه و گفتگو با مقامات چینی وارد آن کشور شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق بالای چند تن از اعضای پارلمان کشورش که به دست داشتن در فساد اداری متهمند ممنوعیت سفر را وضع کرد. دفتر صدر اعظم عراق امروز گفت ممنوعیت بر سفر آن عده از اعضای پارلمان وضع شده که اتهامات علیه آنها به خاطر دست داشتن در فساد اداری بررسی می شود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک روز پیش سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق اتهامات دست داشتن در فساد اداری از سوی وزیر دفاع این کشور را رد کرد. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق گفته که الجبوری و برخی از اعضای دیگر پارلمان عراق برای شرکت‌ها و تاجران تبلیغ کردند که در پی به دست آوردن قراردادهای خرید طیاره‌ها و سایت نقلیه و مواد خوراکی برای سربازانند. نادیا ساویچینکو افسر اردوی اوکراین که نزدیک به 2 سال در روسیه زندانی بود میگوید برای زندانیان جنگی اوکراین اعتصاب غذایی میکند. او میگوید در برابر تمامی مقامات دولتی جهان که برای رهایی زندانیان اوکراینی اقدام نمیکنند دوباره اعلام اعتصاب غذایی میکند. خانم ساویچینکو امروز در کیف به خبرنگاران گفت
я спробувала багато методів боротися за хлопців як боротися за
او میگوید برای دوستانم، برای زندانیان جنگی مبارزه میکنم، مبارزه ای که جهان برای من زمانی کرد که در روسیه در بند بودم. اما طوری که برای خودم مبارزه کردم، برای زندانیان جنگی اوکراین نیز مبارزه خواهم کرد. برای جلب توجه جهانیان به زندانیان اوکراینی اعتصاب غذایی میکنم و به این اعتصاب غذایی تا زمان ادامه میدم که نتیجه مثبت نداده. نادیا ساویچینکو در ماه می سال روان میلادی در نتیجه تبادله زندانیان میان روسیه و اوکراین آزاد شد. کمیته بین المللی المپیک که اشتراک بیش از 100 ورزشکار روسی را از بازی های المپیک 2016 میلادی منع قرار داده است، در یک مناقشه باز با سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ قرار گرفته. سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ خواهان منع اشتراک تمامی ورزشکاران روسی در بازی های المپیک قرار است امین هفته در ریو دی جنرو آغاز شود شده است. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک روز گذشته با انتقاد از سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ گفت وارد کردن اتهامات جدی بالای ورزشکاران روسی فقط چند روز پیش از برگزاری بازی های المپیک 2016 به این کمیته فرصت کم داده تا اقدامات جدی را انجام دهد. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، آمادگی نیروهای افغان برای آغاز مرحله دوم عملیات نظامی در کندوز و دیدار مقامهای ارشد امنیتی از این ولایت.
هدف از سفرشان بررسی اوضای امنیتی کندوز بود، شنیدن چالش ها و مشکلات هایی که در کندوز وجود دارم. اوضای چند روزی امنیتی را به بحث بررسی گرفتند.
وزارت دفاع ملی افغانستان از ناکام شدن تلاش جنگجویان برای ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان خبر می دهد.
یارزو هستم که مثلا می شورای کویته را به نوعی از آنها به هلمند انتقال بدن.
ده ها تن از نیروهای امنیتی از محاصره شورشیان در جوزجان آزاد شدند.
پلیس‌های محلی و خیزش‌های مردمی که در اونجا گیر مانده بودند، اونا را همه قهرمانای ما نجات دادند.
افغانستان باید موضوع ساخت دروازه پاکستان در تورخم را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند. خواست شماری از وکیلان است. گزینه دیگر چیست؟
رای حل دوم یه است که کچه امریکا باید این موضوع را باید جدی سر این موضوع بحث کنه که میتوانه که بالای پاکستان فشار بیاره.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. مقام‌های ولایت کندوز از آمادگی نیروهای افغان برای آغاز مرحله دوم عملیات نظامی در کندوز خبر می‌دهند. مقام‌ها در این مورد هنگام دیدار مسئولان ارشد امنیتی و دفاعی از کندوز سخن گفتند. لحظات بعد گفتگوی ما در این مورد با سخنگوی والی کندوز را خواهید شنید. اما حالا، نظامیان افغان تلاش جنگجویان برای ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان را ناکام ساختند. این را وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است. مقام‌ها می‌گویند در حال حاضر در کنار طالبان 12 گروه مسلح دیگر نیز در افغانستان فعالیت می‌کنند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگجویانی که اکنون در این کشور بر ضد دولت میجنگند 75% آنها را خارجیان تشکیل میدهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این جنگجویان میخواستند که در بخش‌های مختلف افغانستان مراکز سوق و اداره ایجاد کنند، اما به گفته وی نظامیان افغان برایشان اجازه این کار را نداد.
ایلر هم بیارزو هستند که مثلا می شورای کویته را به نوعی از آنها به هلمند انتقال بدند. با این زمان داعش کوشش داشت که در کوت یک محلی را به وجود بیاره که تمام افغانستان و کشورهای آسیای میان زیر نگین ازیا باشد و ما تا حال این محلات سوق اداره ازیا را از بین بردیم.
داعش، القاعده، گروه ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان، گروه انصار الله تاجیکستان، لشکر جنگوی و لشکر طیبه از گروه‌هایی هستند که به گفته مقام‌های وزارت دفاع در تلاش ایجاد پناهگاه در افغانستان هستند. گروه دولت اسلامی یا داعش به گفته مقام‌های افغان نسبت به گروه‌های دیگر فعال‌تر است. این در حال است که چند هفته پیش حکومت افغانستان از پاکستان خواست تا از ورود جنگجویان داعش از خاک آن کشور به افغانستان جلوگیری کند. جان نیکلسن، قمندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، به تازگی گفته است که بیش از 70% جنگجویان داعش در افغانستان را اعضای سابق گروه طالبان پاکستان تشکیل می‌دهد. به گفته وی، این طالبان پاکستانی از قبیله اورگزایی‌اند که پس از عملیات ارتش پاکستان موسوم به ضرب اسب از آنجا فرار کرده و در چوکات داعش تنظیم شدند. آقای نیکلسن افزوده است، علاوه بر گروه طالبان پاکستانی، اعضای جنبش اسلامی ازبکستان و دیگر گروه ها تلاش دارند عضویت گروه تروریستی داعش در افغانستان را به دست آورند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، چند روز پیش گفته بود بسیاری از اجسادی که در نتیجه عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان در برابر داعش در میدان نبرد باقی مانده پاکستانی هستند. در این حال حکمت الله عظمی، محقق انستیتوت صلح و جنگ، میگوید برخی کشورهای منطقه با فعالیت برخی گروه‌ها در افغانستان اهدافشان را دنبال می‌کنند، اما نتیجه این دیدگاهی آنان به گفته آقای عظمی به زیان منطقه تمام خواهد شد.
این کشورها با تأسف و جای همکاری با دولت افغانستان برای دفع خطر جنگجویان خارجی با طالبان افغان کمک و همکاری میکنند، مثلا روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و یا ایران.
آقای عظمی مشخصا به فعالیت داعش اشاره کرده، میگوید اگر کشورهای منطقه در مبارزه علیه این گروه ها با دولت افغانستان همکاری نکنند، فعالیت این گروه در منطقه گسترش مییابد. به گفته وی، با گسترش فعالیت جنگجویان این گروه ها در آینده، کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی با تهدید روبرو خواهد شد.
وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است تلاش جنگجویان را برای ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان ناکام ساخته است. گزارش نورالله شایان را در این مورد در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com آدرس صفحه اینترنت ماست. طوری که پیشتر هم گفتیم، مقام های ولایت کندز از آمادگی نیروهای افغان برای آغاز مرحله دوم عملیات نظامی در این ولایت خبر می دهند. مقام ها در این باره هنگام دیدار مسئولان ارشد امنیتی و دفاعی از کندز سخن گفتند. این مقام ها به شمول مشاور امنیت ملی افغانستان و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو امروز از کندز دیدار کردند. صالح محمد صالح با سید محمود دانش، سخنگوی والی کندز، در این باره مصاحبه کرده و نخست در مورد هدف سفر مقام ها به کندز پرسیده.
هیئت بلندپایه مقامات حکومتی به رهبری جناب اکمل سید، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، همچنان همراهان مجلسیشان، وزیر دفاع ملی و وزیر داخله، جنرال نیکلسن، کماندان عمومی قوتهای ناتو در افغانستان و سفیر ناتو در افغانستان نیز حضور در بینشان بود. میتونی کرد و همچنان جنرال ها و افسرهای ارشد خارجی و همچنان کماندان قلوردو، رئیس ارکان لوی درستیدی وزارت دفاع و جنرال تایکانس و همه دوستای دیگه که اینجا آمده بودند تشریف آورده بودند. هدف از سفرشان بررسی اوضاع امنیتی کندز بود، شنیدن چالش ها و مشکلات هایی که در کندز وجود دارم، اوضاع چند روزی امنیتی را به بحث و بررسی گرفتن.
بله دانش صاحب، گفته میشه که مقامات ولایتی خواهان نیروهای بیشتر در این ولایت شدند. به چه تعداد نیروی اضافی تقاضا شد که بتونه نیازمندی های این ولایت جوابگو باشه؟
مردم متنفذین به نمایندگی از اقشار مختلف صحبت کردند. به نمایندگی از مردم ولایت کندز، اولویت برنامه خود را تامین امنیت در کندز دانستند. برای رفع چالش و ایجاد امنیت و آوردن ثبات در ولایت کندز، خواهان همکاری و تلاش جدی مقامات ارشد امنیتی شدن. مشخص نبود که مردم، نماینده های مردم و کسایی که در مجلس صحبت کردند، آمار ارقام داده باشند که به چه تعداد. هدف این بود که چگونه امنیت در کندز تامین شود و راه های حل ایجاد امنیت در کندز جستجو شود.
محمد انی فتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، طبق اعلامیه اداره شما وعده سپرده که وضعیت امنیتی در این ولایت بهتر خواهد شد. یعنی چطور؟
نه تنها جناب اکمف سید، بلکه تمام حیات بلندپایی که به شمول آقای نیکلسن امروز صحبت داشتند، تا صحبتهای خود به این تاکید کردند که مرحله دوم عملیات در کندز و بدخشان و براه خواهد انداخت برای از بین بردن مخالفین در این ولایت خواب تلاش جدی خواهد کرد. و
شما از عملیات یادآوری کردید که مرحله اولش تکمیل شده، چی دستاوردهای داره مرحله اولی این عملیات که حالا سر آغاز کردن مرحله دوم صحبت شده؟
مرحله اولی آغاز عملیات مرحله تدافعی بود، به گونه دفاعی برنامه ها پیش می رفت و مرحله دومی را که جناب اطمرس یادآوری کرد معنایش این بود که دیگر نیروهای امنیتی به گونه تهاجمی در قسمت پاکسازی وجود مخالفین مسلح از تمام ساحات و ولایت کندز، نه تنها کندز بلکه بدخشان و شمال، آغاز جدی خواهد کردند.
سید محمود دانش سخنگوی والی کندز بود که در باره آمادگی نیروهای افغان برای آغاز مرحله دوم عملیات نظامی در کندز با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما که در کندز زندگی میکنید در مورد وضعیت امنیتی این ولایت از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها تن از نیروهای امنیتی از محاصره شورشیان در ولایت جوزجان آزاد شدند. این نیروها از 4 روز به این سو در ولسوالی قشتیپه در محاصره شورشیان قرار داشتند. بیشتر در این مورد در گزارش عالم رحمانیار بشنوید.
در نتیجه عملیات نیروهای قوای هوایی طی روز گذشته و امروز در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان 18 مخالف مسلح دولت کشته شده و 7 تن دیگرشان جراحت برداشتند. رحمت الله ترکستانی قماندان امنی جوزجان گفت پس از چندین روز محاصره مرکز ولسوالی قشتیپه توسط مخالفین مسلح دولت سرانجام در اثر تطبیق پروگرام عملیاتی نیروهای قوای هوایی شام روز گذشته و صبح امروز خطوط محاصره شکستانده شده و از 3 قریه طالبان به عقب رانده شدند.
حتی دیر شب امرای یک پرسنل ما که امرای ما در فیگوری تماس داشت با مان خدایی خداحافظی کرده بودن که یک تا گریان میکردن میگفتن که دیدار در قیامت باقی است. در تقریبا اونا 15-20 روز میشه مقاومت میکرد، در اونجا تمام امکانات اونا تقریبا تمام شده بود، حتی از آب و نانشان هم اونا قطع کرده بودن، رای نداشتیم که ما در اونا نام رسانیم. در این شرایط در این رقم حالت اساس در دسته والی سید در اونجا یک فاجعه رخ میداد. پرسنل قوای مسلح را، نیروهای قوای مسلح را که هم از اردوی ملی، از هم از پلیس ملی، امنیت ملی، از پلیس های محلی و خیزش های مردمی که در اونجا گیر مانده بودن، اونا را همه قهرمان های ما نجات دادن.
در همین حال مقامات ولایت جوزجان با تفویض تقدیرنامه های درجه 1 نوتن از پیلوتان قوای هوای قل اردوی 209 شاهین را مورد تقدیر قرار دادند. جگلن فضل الله رزوان یک تن از پیلوتان هوایی میگوید وقتی که آنها 1.5 تن مواد خوراکه، مهمات و تجهیزات ضروری را برای نیروهای گیر مانده در محاصره دیسان میکردند، سربازان تحت محاصره حتی حوصله تسلیم گرفتن مواد خوراکه را از نزد تیاره نداشتند. آقای رزوان گفت خود پیلوت ها دست بکار شده 130 سرباز گیرمانده در محاصره مخالفان را با رساندن مواد خوراکه و مهمات از حلقه محاصره آزاد ساختند. مسئولان میگویند امروز وضعیت ولسوالی قشتیپه نسبت به روزهای دیگر خوب است و اکنون نیروهای امنیتی مصروف تحکیمات موازیشان در اطراف شهر و بازار این ولسوالی اند.
در گزارش عالم رحمانیار شنیدید که بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان از محاصره شورشیان آزاد شدند. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قرار است نشست وزیران داخله کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا فردا در اسلام آباد برگزار شود. بیشتر تا لحظات دیگر. افغانستان باید موضوع ساخت دروازه در تورخم را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کند. خواست شماری از وکیلان است. این تقاضا پس از انتقاد شدید وزارت خارجه افغانستان از اعمار این دروازه صورت می‌گیرد. این وزارت گفته که پاکستان حسن همجواری را رعایت نکرده است. آرزو قیاسی در این باره از کابل گزارش می‌دهد.
برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند که پاکستان با استفاده از وضعیت نامناسب امنیتی و سیاسی در این کشور به ساخت دروازه در تورخم ادامه داده است. عبدالحی آخونزاده یک عضو این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان نتوانست مانع ساخت دروازه از سوی پاکستان در تورخم شود و حالا لازم است تا از شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه خواهان کمک شود.
راشی است که با ملل متحد بعد بازم پیشنهاد خود عریضه خود باید بده. سرای حل دوم یه است که کتی امریکا باید این موضوع را باید جدی سری موضوع بحث کنه او از اونها کمک بخواهد که از اونها یک حلش هم است که میتوانه که بالای پاکستان فشار بیاره. چین هم میتوانه که در این مورد یک اقدام مثبت بکنه.
آقای آخونزاده میگوید که تلاش پاکستان برای ساخت دروازه در تورخم از دیر زمانی ادامه داشته و حکومت افغانستان از آن جلوگیری نتوانست. حدود 1.5 ماه پیش نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان به خاطر ساخت دروازه در نقطه صفری در تورخم درگیر شدند که تلفات نیز در پی داشت. مقامات افغان پیش از این بارها تاکید کردند که نخواهند گذاشت نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در نزدیکی نقطه صفری تاسیسات ایجاد کنند. اما با وجود اعتراضات و مخالفت های افغانستان، پاکستان کار ساخت دروازه در تورخم را تقریبا تکمیل کرده است. وزارت خارجه افغانستان از ساخت این دروازه انتقاد کرد و آن را مغایر حسن همجواری خوانده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت شب سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان این اقدام پاکستان را خلاف تعهدات طرفین و یک اقدام نامناسب می داند. سخنگوی این وزارت همچنان گفت که پاکستان خلاف میکانیزم دو جانبه که هر دو کشور روی آن توافق کرده بودند عمل کرده است. از سوی هم برخی از کارشناسان افغان اعمار تاسیسات نظامی در تورخم را نشان دهنده از ضعف حکومت وحدت ملی میخوانند.
عکس العمل ها در برای ساخت دروازه از سوی پاکستان در تورخم گزارش بود از آرزو قیاسی. شما در این مورد چی نظر دارید؟ از طریق شماره تلفن پیامگیر ما می توانید در این مورد به ما پیام و نظر بفرستید. شماره تلفن پیامگیر ماست 0700 08 46 20. قرار است نشست وزیران داخلی کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا فردا در اسلام آباد برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که مسعود احمد عزیزی معین پالیسی وزارت داخله به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت می کند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
مبارزه با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر، گسترش روابط میان کشورهای عضو سارک، بررسی جرایم جنایی و تهدید سایبری یا اینترنتی، مسائل اند که در نشست وزرای داخله کشورهای عضو سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا درباره آن بحث می شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی می گوید مسعود احمد عزیزی معین پالیسی وزارت داخله این کشور در این کنفرانس که قرار است روز چهارشنبه در اسلام آباد برگزار گردد اشتراک می‌ورزد.
نشست فردا نشست مقامات ارشد وزارت‌های امور داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا یا سارک است که در آن از جانب جمهوری اسلامی افغانستان معین پالیسی وزارت امور داخلی اشتراک می‌ورزد. جمهوری اسلامی افغانستان در سیاست خارجی خود و همکاری های منطقه‌ای جایگاه ویژه قائل است.
سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا در سال 1386 خورشیدی ایجاد و در حال حاضر افغانستان، هند، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو، نیپال و پاکستان عضویت این سازمان را دارند. افغانستان در سال 1386 خورشیدی در 14 نشست این سازمان به پیشنهاد هند عضویت این سازمان را به دست آورد. رسانه‌های پاکستانی نگاشتند که کنفرانس سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا فردا چهارشنبه با اشتراک وزیران داخله عضو این سازمان در اسلام آباد برگزار می‌گردد. اما شماری از تحلیلگران نظامی و این نظرند که این کنفرانس جنبه نمایشی دارد و کشورهای عضو آن در چند سال گذشته نتوانستند به وعده‌هایی که در این کنفرانس ها می‌سپارند عمل کنند. عتیق الله امرخیل یکی از این تحلیلگران می‌گوید:
سارک تاکنون نتوانست مسئولیت های خود را ادا سازد و نمیتواند این مسئولیت ها را ادا سازد، زیرا اینجا دیگر کشورهای قدرتمند حضور دارند و آنان به گونه نمایشی در این کنفرانس ها حضور مییابند. میخواهم بگویم که ما از چنین کنفرانس ها دستاورد انتظار نداریم.
آقای مرخیل میگوید پیش از این نیز در نشست های سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا در پیوند به چگونگی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم و برخی مسائل دیگر گفتگو و وعده همکاری داده شده است، اما وی تاکید میکند که تا هنوز به این وعده ها عمل نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس کاروان ورزشی افغانستان در مسابقات المپیک 2016 ریو از حکومت انتقاد میکند که زمینه مناسب را برای ورزشکاران افغان مساعد نساخته تا با آمادگی کامل در این بازی ها شرکت کنند. با غلام ربانی صحبت کردم و نخست از او در باره آمادگی ها پرسیدم.
ما در دو المپیک گذشته بسیار درخشش بسیار عالی داشتیم که تانستیم اولین و دومین مدال المپیک افغانستان را بگیریم و ما تصمیم داشتیم که در المپیک سومی المپیک ریو دیر انکشاف بکنیم و بتوانیم مدال قوی تر و بالاتر و حضور قدرتمندتر داشته باشیم، اما با تناسب آمادگی کشورهای دیگر متاسفانه بنابر دلایلی که شما شاهد هستین بایاز از اینکه ورزشکارهای ما در تمرینات آمادگی به این مسابقات و مسابقات تدارکاتی داخلی و خارجی بپردازند و برنامه‌های راهیابی و مسابقات برای هم شرکت کنند، متاسفانه دچار در این سال گذشته دچار مشکلات و دشواری‌های زیادی بودند.
دلیل اصلی عدم آمادگی لازم ورزشکارا برای اشتراک در مسابقات ریو چیست؟
ما آمادگی هم فرق میکنه. یکی آمادگی است که شما بهتر میکنید که دنیا را یا قهرمانای جهان را چلنج میکنید برای از این که ما میخواهیم که رکورد را بشکنانم و به ما قهرمان شدم. یکی آمادگی را میگن یا بهتر آمادگی است که خیلی کار داره تر شما در جیان است این مایی در این کار قبلا کردیم که به هلوی نکتا قهرمان دو مسابقه المپیکی ما بوده. یکی آمادگی است که حداقل بتونیم از جایگاه خوبی را بکسب کنیم. بهترین قهرمانای ورزشی ما پیروز از این که در تمرینات خود بپردازن و تخریمهای ترسن و اعتراض بر علیه نابسامانی که در ورزش وجود داشت بودند و گزینه هایی که از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ورزش بدون سیاسی میشد و در حال حاضر هم داره اعتراض میکردن، چون اونا زمانی که ورزش مقاومت بسیار مشکل است در این فرصت اساسی که ما برای بازی های المپیک باید آماده میشدیم و کمیته بین المللی المپیک و سازمان های بین المللی المپیک با در نظر داشت وضعیت افغانستان باید یک توجه خوبی بر ما میکردن. از جانب ریاست سرویس بدنی متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه نامه های غیر مسئولانه فرستاده شد که او نامه ها به نحو عدم علاقمندی دولت افغانستان به ورزش نمایش میداد.
قرار است که در این بازی ها فقط از افغانستان 3 ورزشکار شرکت بکنه، اما در گذشته شمار ورزشکارا در مسابقات قبلی بیشتر بود. چرا این بار 3 ورزشکار؟
کشورهایی که مثلا جنگ زده می باشد دچار مشکلات می باشد، فدراسیون های بین المللی و کمیته بین المللی المپیک به گونه از اونا چند برشان می تواند حمایت بکنه، از اونا پارت دعوت می تواند که در این بازی ها اینا بیاین اما استعداد خود را به نمایش بگذارن. این بار تنها در اتلتیک 2 پارت ما داشتیم پارت دعوت، 2 جواز حضور و 1 هم در جودو. قرار بود که در رشته های دیگه هم داشته باشیم، ولی به دلیل از اینکه نامه های غیر مسئولانه از جانب ریاست تربیت بدنی و شورای المپیک آنجا کمیتی بنگلی المپیک فرستاده شد، وقتی که اونا دعوت میکنن از کشورهای دچار مشکلات
نسخه کامل این گفتگو در صفحه اینترنت ما در همین جا رسیدیم. به پایان این مجله خبری، فردا 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. شب خوش برایتان می خواهیم. خدا نگهدار.